بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث این بود که آیا مضاربه به غیر از مال خارجی هم قابل تحقق یا قابل تحقق نیست. مسئله ما در این بود که آیا میتونیم رأس المال رو در مضاربه دین یا تعهد قرار بدیم یا نمیشه. در جلسه گذشته عرض کردیم سه صورت کلی برای این موضوع تصور داره. عرض کردیم یه صورتش اینه که مالک دینی که عامل بر عهده داره رو به عنوان رأس المال قرار بده. صورت دوم این بود که دینی که دیگری داره حواله به عامل بده و اون بشه رأس المال. صورت سوم هم این بود که اصلا مالک رأس المال رو اعتبار یا تعهد قرار بده، بگه من متعهد میشم به این مبلغ تو خرید و فروش بکن، تعهدات مالیش با من پرداخت میکنم و هیچ مال خارجی در اختیار عامل قرار نمیگیره الا بحث تعهد. حالا عرض کردیم رسید هم میتونه در اختیارش قرار بگیره، ولی خب رسید مالیت نداره. مثل اینکه شما چکی رو به مبلغ 100 میلیون تومان در اختیار عامل قرار بدید و بگید با این تجارت کن، در حقیقت این چیزی فراتر از تعهد نیست، ولی در بازار امروز ما و معاملات امروزین ما میتونید شما یه چکی رو در اختیار عامل قرار بدید، این میشه رأس المال، که حقیقت این چک چیزی بیش از تعهد نیست. یعنی شما متعهد شدید به مبلغ 100 میلیون ایشون هر چی خرید پرداخت کنید، ایشون هم چک شما رو خرج میکنه. ما عرضمون این بود که به هر حال ضرورتی نداره که حتماً در مضاربه مال خارجی باشه، بلکه صرف تعهد هم کافیه. استدلال کردیم به روایتی که در دیروز خوندیم، به نظر ما به هر حال دلالتش تمام بود بر این که میتونه اصلا رأس المال تعهد باشه و عامل میگه من میرم برای تو جنسی رو میخرم میفروشم و هرچی هم سود کرد بین خودمون بالمناسبه، در حالی که هیچ پولی هم در اختیار او قرار نگرفته و او متعهده که پرداخت کنه. الا اینکه از این سه صورتی که عرض کردیم، اون صورت اول که قرار باشه مال المضاربه دین بر عامل باشه، به خاطر روایت سکونی به هر حال میگیم که صحیح نیست، چون اونجا دلیل خاص داشتیم بر عدم صحت. از این اطلاقات و عمومات ادله مضاربه رفع ید میکنیم به خاطر روایت سکونی. پس در ارتباط با اونجایی که رأس المال دین بر خود عامل است، به خاطر دلیل خاص ما رفع ید کردیم و اون دلیل رو ما ازش تعدی نکردیم به سایر موارد دین، چون بعضی از فقها از اون روایت تعدی کردن به سایر موارد دین. عرض کردیم ممکنه که اون روایت خاصه به دین بر عامل باشه، اونجا به گونه شبهه ربا وجود داره و چون شبهه ربا وجود داره از این جهت نمیشه روایت سکونی رو ازش تعدی کرد، چون تفاوت هست بین اینکه دین بر عامل باشه یا دین بر غیر باشه. این مطلبی بود که قبلا گفتیم. پس از سه صورتی که مطرح کردیم، در حقیقت یک صورت از این سه صورت رو به خاطر دلیل خاص میگیم مضاربه جایز نیست، بقیه اونها که دو صورت باقی مانده میگیم مضاربه جایز است. به نظر ما یه صورتش هم دلیل وجود داشت، صورت دومش هم به اطلاقات و عمومات میشه تمسک کرد، هم از اون دلیل فهمیده میشه که ضرورتی نداره مال خارجی باشه. من یه بار دیگه روایت سکونی رو براتون بخونم، همین چند وقت قبلم خوندم. روایت سکونی حدیث 1 باب 5 از ابواب مضاربه بود. عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل له علی رجل مال فیتقاضا ولا یکون عنده. یک کسی یه پولی از یک آقایی میخواد، تقاضا میکنه اون پولو، پولم در نزد اون نیست، پول نداره بده. فیقول هو عندک مضاربه، خب حالا که تو پول نداری به من بدی، این پول در نزد تو مضاربه باشه. قال لا یسلو حتی تقبضه من، حضرت فرمودن این مضاربه صحیح نیست تا زمانی که اون دین و طلبش رو قبض کنه، بعد حالا میخواد مضاربه کنه. خب موردی است که دینیست بر عامل، فیقول هو عندک مضاربه، یعنی همون بدهی که تو داری میشه رأس المال ما، پس عامل قرار شد که بشه مضارب. حضرت فرمودن لا یسلوه ظهور در عدم جواز و عدم صحت داره، حتی تقبضه من، ضرورت داره که اون دین قبض بشه بعد تبدیل به مضاربه بشه. این روایت سکونی بود. خب عرض کردیم بعضی از فقها از این روایت تعدی کردن، از حتی تقبضه من خواستن استفاده کنن که هیچ وقت دین نمیتونه رأس المال در مضاربه باشه. اما گفتیم این اختصاص به این داره که شبهه ربا در این مورد وجود داره، یعنی کسی که پول نداره بده، در حقیقت ما به عنوان مضاربه داریم از اون بدهی سود میگیریم. شبهه رباش اینه دیگه، یه بدهکاری است که پول نداره بده به ما، ما داریم به عنوان مضاربه سود میگیریم. در حقیقت سود چی رو میگیریم؟ سود همون پولی که اون به ما مدیونه، ولی اسمش رو گذاشتیم چی؟ اسمش رو گذاشتیم مضاربه. پس یه بدهکاری ما داریم که پول نداره به ما بده، ما میگیم مضاربه باشه، داریم سود میگیریم نسبت به اون پولی که ما قبلا بهش به عنوان قرض دادیم. مضاربه دیگه، ما به عنوان مضاربه سود میگیریم، یعنی از مجموع عملیات اقتصادی او ما یه درصدی رو داریم ازش کسب میکنیم. بله سود از مضاربه رو میگرفتیم، ولی مفروض اینه که این آقا مقروض به ماست، شبهه ربا وجود داره. مثل اینه که یک کسی به شما مقروضه، شما بگید حالا که نتونستی به من بدی پس سود به من بده. ما الان پولی رو در اختیار یه آقایی داریم، اینم نمیتونه به ما بده، ما میگیم خب حالا که نمیتونی بدی این مضاربه باشه، یعنی یک سودی از عملیات خودت به من پرداخت کن، درصدی از اون سود رو پرداخت کن. حضرت فرمودن لا یصلح حتی تقبضه من، نمیخوام بگیم 100% رباست، میخوام بگیم این مورد شبهه ربا درش وجود داره، ولی در موارد دیگه شبهه ربا وجود نداره. چون شبهه ربا وجود داره، اختصاص به مورد داره، این نمیشه تعدی کرد. ممکنه همین شبهه ربا وجه خصوصیت روایتی باشه که در موارد دیگه وجود نداره. از این جهت حضرت فرمودن لا یصلح حتی تقبضه من، به خاطر این از مورد تعدی نمی کنیم، و چون روایت معتبری است نسبت به مورد اقتصار می کنیم و میگیم اگر دین بر عامل باشه نمیتونه رأس المال در مضاربه باشه. مالک؟ نه. یعنی تا وقتی عامل معامله نکنه؟ خب فرض کنید این عامل 10 میلیونی که از ما قرض گرفته به یک قسمتی از این کار کاسبیش زده، فرض کنید، درسته؟ به یک قسمتی زده، حالا ما از مجموع عملیات اون میخوام یه درصدی سود بگیریم. مثلا فرض کنید ایشون چون میگه پول نداره به ما بده، من میگم مضاربه باشه، ایشون فرض کنید 90 میلیون سرمایه داشت، 10 میلیون کم بود، 10 میلیون هم از ما گرفت، الان داره باهاش کاسبی میکنه، میگم آقا این 10 میلیون رو بده، میگه پول ندارم، یعنی هر چی بوده جنسه، مثلا الان پولی در اختیارم نیست، ما میگیم خب حالا که پول نداری به اندازه 10 میلیون ما مضاربه با تو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مجموع 100 میلیون تو یه سودی میاره که از این 100 میلیون 1/10 همون پولی بود که من به تو دادم، از اون 1/10 نصفش مال من، یعنی 1/20 سود عملیاتت مال من. به ازای چی؟ به ازای اون قرضی که بهش دادیم. روشن چی عرض میکنم؟ درست. خب صورت مسئله روایت این نیست. صورت مسئله اینه که همون بدهی و دینی که به عنوان قرض بوده اون مال المضاربه قرار گرفته. نه دیگه، فی تقاضاه ولا یکون عنده. نه لا یکون عنده، خب اگه هیچی نداره پس مضاربهش چیه؟ لا یکون عنده یعنی اون بدهی که به من داره اونو نداره به من بده. نه حتی تقبض همین داره. نکنید فرض اینه که به طور مثال عرض میکنم، شما اگه 10 میلیون به کسی مغروزید میگه من دوتا یخچال دارم، من یخچال نمیخوام، من پولمو میخوام. میگه آقا مثلا من یه زمینی فلان جا دارم، مثال میزنم، اون زمین نمیخوام، من پولمو میخوام. الان اون آقا بدهکاره به من و من میخوام همون بدهی که داره رسول مال مضاربه باشه. بعد میگم خب این بدهی تو سود عملیات شو به من بده. این شبهه یه ربا داره. عرض کردم همیشه هم ربا نیست، یعنی ممکنه ربا نباشه ولی شبهه یه ربا درش وجود داره. حضرت فرمودن لا یصلح حتی تقبض همه. اصلا چون این مدل معامله شبهناکه، امام از این مدل معامله منع کردن. چون این مدل معامله شبهناکه، امام از این مدل معامله منع کردن که شما طلب خودتون رو سرمایه مضاربه قرار بدید. ولی خب اون معامله ای که این شبهه درش نیست، مثل همین که من تعهد کردم شما به اندازه 100 میلیون برید تجارت کنید پولاشو من پرداخت میکنم ولی پولی به شما ندادم، اون شبهه ربا نداره. شما نمیتونید از روایت سکونی تعدی کنید به اون مواردی که اصلا این شبهه نداره. پس اون معاملاتی که شبهه ناکست کلشو امام منهیون عن کرده، گفته نه نرید دنبال این معاملات. درسته که اون زمانی است که خدا عامل مدیونه به مالک، رأس المال رو میخوام اون قرار بدیم. خب ما از این نمیتونیم تعدی کنیم به مواردی که شبهه ربا نیست. به خاطر این مورد رو میگیم ممنوع، از سایر موارد رو میگیم مجازه. قبض شدن یعنی باید اون دین جنبه عینی پیدا کنه ولو خودشو وکیل در قبض کنه، خدا عامل رو وکیل در قبض کنه. یعنی باید اون دین بشه جنبه عینی پیدا کنه، یعنی پرداخت بشه. اول اون بدهی صاف بشه، بعد حالا با همدیگه مضاربه قرار بدید که شبهه این نباشه که شما در برابر پولی که قرض دادید دارید سود میگیرید. بله. نه دیگه، ما گفتیم تنقیه منات نکردیم. نه شبهه ربا در این جهتی که ما علارغم این که اون 10 میلیونمون رو میگیریم سود هم میگیریم. آره درسته. یعنی اینطوری نیست که سرمایه مضمون باشه، تضمین شده باشه، اینطوری نیست. ولی اینا کنید در بحث مضاربه اینه که وقتی شما سرمایه رو به عامل میدید اگه ضرر نکنه او بعد کل سرمایه رو به شما برگردونه دیگه. حالا نه، اینو اجازه بدید. در بحث مضاربه وقتی شما 100 میلیون سرمایه به کسی دادید باید بگی این 100 میلیون اینم سودش، الا اینکه تو اون معامله ضرر کنه، درسته؟ خب پس شما الان یه طلبی دارید که بعد از پایان عملیات مضاربه باید اصل سرمایه در فرض وجود به شما برگرده به اضافه سود. شبهه ربا همینجاست. درسته ممکنه ضرر کنه ولی ما مضاربه رو برای سود انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی احتمال ضرر احتمال پایینیه. ما هیچ وقت نمیام سرمایه گذاری کنیم در کاری که احتمال ضرر میدیم. پس احتمال ضررش احتمال پایینه، منتفی نیست ولی احتمال پایینه. پس شما با این کاری که کردید علاوه بر اون طلبی که از آقای عامل دارید سودم ازش میگیرید، فقط اسمشو گذاشتید مضاربه. یعنی علاوه بر طلب دارید سود میگیرید ازش. البته ممکنه این واقعا مضاربه باشه، یعنی مثلا ایشون الان متمکن از پرداخت نیست، دو ماه دیگه پولی دستش میاد، میگه این پولی که دستم اومد این مال همه آقای مالکیست که به من قرض داد، حالا از این به بعد من دارم عملیات مضاربه انجام میدم. ولی چون این نوع معاملات شبهه ربا درش وجود داره اینطوری. و حرف شما در جواب اون آقای بزرگواری درسته که ایشون گفت اگر اینطوری باشه پس ما تضمینی برای سرمایه داریم، پس ربا بودن از باب تضمین برای سرمایه است. این اشکال شما برای ایشون خوبه، چون ایشون بحث ربا رو اینطوری تقریب کرد، گفت اگه شما بیاد مضاربه بکنید پس برای سرمایه تضمین وجود داره، حالا که تضمین برای سرمایه وجود داره پس شما اومدید سرمایه‌تون رو تضمین کردید، در حالی که مضاربه ممکنه خسارت باشه ولی عموما نباید خسارت باشه، چون ما سرمایه گذاری نمی کنیم در جایی که ضرر کنیم ولی گاهی هم ضرر می کنیم. اما ما که علاوه بر پولمون که طلب داشتیم گرفتیم یه سودی هم گرفتیم، حالا اسم اون سودو گذاشتیم مضاربه. حالا اتفاقا این بعضی از مدل عملیات بانکی شبیه اینه. حالا ما تو عملیات بانکی که نگاه کنیم، یعنی اگر ما اینو بپذیریم یعنی همون دین رو باز مال و شرکه قرار میده یا مال و مضاربه قرار میده، باز سود میگیره. اون سودی که میگیره باز به یه عقد دوم میگیره، سودی که میگیره به عقد بعدی میگیره نه به عقد اول. عقد اول وام بوده، عقد دومی که میگیره میشه مضاربه. یعنی شما میگید اگه من در سررسید ندادم اون مال نزد تو به شراکت باشه، بعد سود میگیره از باب شراکت یا مضاربه. حالا ما تو اون عملیات بانکی به عقود دیگه که شبهه ربا باشه ممکنه بره. بسیار خوب، این در ارتباط با مسئله اول که آیا سرمایه در مضاربه میتونه دین باشه یا نه. مسئله دوم این بود که سرمایه در مضاربه میتونه منفعت باشه یا نه. منفعت باشه، شما یه دستگاه دارید، با این دستگاه یه چیزی تولید میشه، شما منافع این دستگاه رو به عنوان سرمایه قرار بدید. ماشین دارید، منافع این ماشین رو به عنوان سرمایه قرار بدید. خونه دارید، منافعش رو به عنوان سرمایه قرار بدید. منافعش رو به عنوان سرمایه قرار دادن نکنید، در بعضی از جاها منافع معنا داره. مثلا شما یه دستگاهی دارید که باهاش تولید میکنید، شما به یه آقایی بگید تو بیا با این دستگاه تولید کن، هر چی سود کردی نصفی تو نصفی من. آیا این مضاربه هست یا مضاربه نیست؟ سرمایه چیه؟ منافع این دستگاهه، اون استفاده‌ای که این دستگاه داره. بعد شما گفتید که با این دستگاه کار کن، هر چی سود کردی نصفی تو نصفی من. آیا میتونه این مضاربه باشه یا نمیتونه مضاربه باشه؟ تو پرانتز عرض کنم، عده‌ای از آقایون خب فقها عموماً میگن این مضاربه نیست، ولی معناش نیست که این عقد باطله، ممکنه شرکت باشه. فعلا بحث ما اینه که این مضاربه یا مضاربه نیست، که بعد احکام مضاربه بار میشه یا احکام مضاربه بار نمیشه. ولی ممکنه بگیم مضاربه نیست ولی یه عقد صحیح دیگه هست، مثلا این اسم شرکته نه مضاربه. خواستم بگم نفی مضاربه به معنای نفی صحت عقد در مثل این موارد نیست. رأس المال شد منافع، یعنی منافع این دستگاه دیگه. نه اینجا الان مثال ما اینه که داره باش کار میکنه، داره استیفاء منافع میکنه. آره بعد سود میکنه. بله آره دید. تولید و فروش. بله نه دستگاه که مال المضاربه نیست، منافع دستگاهه. دستگاه رو نمیفروشه، دستگاه رو حق فروش نداره. نه کنید، دستگاه ممکنه خدماتی باشه. شما دستگاه فتوکپی دارید، به طور مثال عرض میکنم، یه دستگاه صرفا خدماتی دارید. شما در برابر خدماتی که به وسیله این دستگاه میدید دارید پول میگیرید. من یه دستگاهی رو تصور کنیم که مواد اولیه نمیخواد، اجازه بدید از چیزای کوچیک، یه وزنه میدید به یه کسی، میگید که افراد میان خودشونو میکشن، هر چی که سود کردی نصفی تو نصفی من، که اون مواد اولیه هم نخواد. میخواستم یه دستگاه کوچیک، یه باسکول دارید شما، باسکول چند تنی، مواد اولیه نمیخواد دیگه. شما این رو میگید منافعش بین ما بالمناسبه، چون شما مشکلتون تو مواد اولیه بود که مواد اولیه رو باز کی بذاره. من گفتم یه دستگاهی رو توصیف کنیم که اینطوری باشه که منفعت. آقا ما تو ازلمون این دستگاه ایتیه سیاه درسته. بله روشن شد ارزم. یعنی ما در حقیقت سرمایه ای که مال المضاربه ماست و قراره که بین ما سودش تقسیم بشه اینه. ما اینو نه تملیک میکنیم این دستگاه و حالا ATM ایشون، نه این دستگاه رو تملیک میکنیم، درسته؟ نه اجاره میدیم بهش. بله اون پولی که میگیریم سوده. رأس المال منافع، منافعی است که این آقا داره استیفا میکنه. منفعت رو میفروشه، همین خدمات، همون وزن کردن رو میفروشه. منفعت رو فروخته دیگه. منفعت رو فروخته یعنی خدماتی که شما با این دستگاه دادید به ازایش پول گرفتید یا نگرفتید، پس منفعت رو فروختید دیگه. وقتی که شما دارید یه خدمات با این دستگاه میدید، اومد این مثلا ماشین روی باسکول، این خدمات رو دادید به ازایش پول گرفتید، شما منفعت رو فروختید دیگه. یعنی اون دستگاه خودش یه منافعی داره که شما این منافعش رو میفروشید. منافعش رو که میفروشید، پولی که دریافت میکنید سودش رو تقسیم میکنید. سودش رو تقسیم میکنید، مثلا میگید هزینه استهلاک یا نگهداری دستگاه اینقدر بود، اینقدر برق مصرف کردیم، اینقدر هزینه کردیم، اینقدر تهش موند، نصفی شما نصفی من. پس در حقیقت سرمایه شد منافع، بعد شما اومدید منافع رو فروختید. حالا که منافع رو فروختید، سود این منافعی که کسب شد، یعنی بعد از کسر هزینه ها پول برق رو حساب کردید، نگهداری دستگاه رو حساب کردید، بعد از کسر هزینه ها نصف مالک و نصف عامل، میشه منفعت سرمایه باشه یا منفعت نمیتونه سرمایه باشه؟ به عبارت دیگه این مدل کار اصلا مضاربه هست یا مضاربه نیست؟ حالا من منافع رو دو سه نوع میخوام تصویر کنم. خب این یه نوع تصویره، نه منفعته. نمیگن درست. نه دستگاه رو حق خرید فروش نداره. دستگاه سرمایه نیست چون حق خرید فروش نداره. اونی که اون میتونه بفروشه خدماته. یعنی نگاه کنید شما وقتی یه دستگاه دارید، دارید چی میفروشید؟ خدمات دارید میفروشید، درسته؟ دستگاه نمیفروشید، به خاطر این دستگاه رأس المال نیست، خدمات رأس الماله. اونی که شما میفروشید همون رأس المال شماست، همون خدماتیست که ما تعبیر به منفعت میکنیم. نه، منفعت دستگاه که پول نیست، منفعت دستگاه خدماته. چی میفهمید؟ منفعت یعنی خدمات، منفعت نه به معنای پول. نه دیگه، شما وقتی میگید در اجاره نمیگید ما منافع این خونه رو تملیک کردیم. منافع خونه یعنی چی؟ یعنی سکنای خونه، استفاده. منافع، منفعت یعنی استفاده. وقتی میگیم منافع شی یعنی استفاده، اینو من تملیک شما کردم، این میشه استفاده کرده، استفادهش تملیک شماست. شما هر چیزی که دارای یک استفاده یه میتونید استفاده رو تملیک کنید. مثلا این دستگاه آمپلیفایر رو شما میتونید اجاره بدید. اجاره دادن یعنی چی؟ یعنی استفاده او رو اومدید تملیک کردید. منافع یعنی بازی یک چی میفهمید؟ اگه اجاره بگیرید نباید سود بدید. مثلا فرض کنین ما 1,000,000 اجاره گرفتید، سال شده 12,000,000، اما شما 50,000,000 سود کردید با این دستگاه. اگه مضاربه باید 25,000,000 بدید به مالک، ولی اگه اجاره باید همون اجاره تعیین شده بدید. مضاربه خصوصیتش اینه که سود شناوره، اما اجاره سود شناور نیست. اگه شما اجاره کردید باید به همون مبلغ اجاره بدید، حالا کمتر سود کنید یا بیشتر سود کنید، ولی مضاربه سود شناور داره. یعنی شما ممکنه که کمتر از اون مبلغ سود کنید، ممکنه بیشتر از اون سود کنید. چی؟ نه اصلا اون که اجاره به اکثر نیست، مضاربه است. خب عرض کردم یک مدل منفعت یعنی که منفعت سرمایه باشه، اینه. یه مدل دیگه اینه که شما اصلا خونه دارید، درسته؟ شما میگید این خونه رو تو برو اجاره بده، هر چی که اجاره دادی، هر چی که اجاره دادی، نصفی تو نصفی من. یعنی در حقیقت شما به اون آقا میگید برو منافعشو به یکی تملیک کن و سود حاصل از تملیک منافعو بین خودتون تقسیم میکنی. اینطوری هم میتونست تصور بشه. مثلا فرض کنید بنده یه مغازه‌ای دارم، یه صنفی هستن ما رو نمیشناسن، از ما اجاره نمیکنن. این اجاره دادن خودش یه مهارتی میخواد که شما بتونید تو این بازار یک کسی رو پیدا کنید، این مغازه شما رو اجاره بکنه و این مبلغ به شما بده و اینا. این خلاصه یه مهارتی میخواد، ما هم این مهارت رو نداریم. میگیم آقا این مغازه ما رو تو برو اجاره بده، هر چی که اجاره دادی نصفش تو نصفش ما. خب الان این چی شد؟ ما اومدیم منفعت این مغازه رو به عنوان سرمایه قرار دادیم. خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که شما میرید این منفعت رو میفروشید. تملیک منافع اجاره یعنی چی؟ یعنی فروش سکنا یا مغازه. شما دارید این منفعت رو میفروشید، به ازایش پول دریافت میکنید. هر چی حاصل فروش این منفعته ما بین خودمون تقسیم میکنیم. طرفش هم مشخص، شما در جواله طرفتون مشخص نیست. بله، ولی در اینجا شما میگید بیا این رو تو تملیک کن، یعنی یک سرمایه مشخصه. چی میفهمه؟ با اجاره تطبیق میشه هر کس. هر کس اومد خونه من رو به این مبلغ اجاره داد، نصف سودش مال اون. جعل قرار میدیم بیا. ها جعاله رو ایشون گفتن، شما وکالت رو میفهمید. بسیار خب، من گفتم جعاله نیست. حالا ایشون میگه وکالته. وکالتی که شما میگید، ما در وکالت باید حق الوکاله رو تعیین کنیم. تعیین حق الوکاله یعنی شما وکیل شدی، یه وقت متبرعید که هیچی ندارید، یه وقت اینی که نه متبرع نیستید، اونجا باید حق الوکاله تعیین بشه. حالا حق الوکاله آیا میتونه مبهم باشه؟ مثلا فرض کنید تو همین اجاره‌ای که من عرض کردم، ممکنه شما رفتید به کسی تملیک کردید این منافع، او هم هیچی از این مال اجاره نداد، درسته؟ یعنی به عبارتی ضرر کردید، هرچی هم دنبالش گشتید نتونستید مال اجاره بگیرید. اجاره کرد، یک سالم توی مغازه بود، هیچی به شما نداد. مثلا این میشه مثل خسارت. یعنی شما منافع یک سرمایه رو دادید که نه تنها سود نگرفتید، گاهی وقتا ممکنه هزینه هم کرده باشید. اما آیا حق الوکاله میتونه اینطوری باشه یا نه؟ این محل تردیده. بعضی میگن حق الوکاله باید معین باشه، حق الوکاله که نمیتونه مردد باشه. پس اگر شما اومدید حس قرار دادید، یعنی گفتید نصفی از این سود، 30% از این سود مال شما، در این صورت حق الوکاله نیست. البته در وکالت محل تعامل حالا بحث خواهیم کرد. شاید فرق اولی استیفاء منفعت بود، ولی اینجا در حقیقت شما دارید کل منفعت رو میفروشید. اونجا استیفاء منفعت بود، یعنی شما خودتون کسب منفعت میکردید یا خدمات رو ارائه میکردید، ولی اینجا دارید کلن خدمات رو میفروشید. مثلا تو همون دستگاهی که گفتیم، یه وقت خودتون با اون دستگاه کار میکنید، یه وقت دستگاه رو باز شما میدید اجاره. وقتی خودتون با دستگاه کار کنید میشه صورت اول، دستگاه رو بدید اجاره میشه صورت دوم. نه، تملیک نمی کنید کل منافع و به ثالث، متوجهید؟ یه وقتی اینه که من دستگاهی رو در اختیار شما گذاشتم، گفتم این منافعش رأس المال، منافعش رأس الماله. اگر بگم بیاد منافعی رو کلن بفروشید میشه صورت دوم، اگر بگم منافع این رو به تدریج بفروشید میشه صورت اول. حالا خواستم بگم که این مسئلهی که تصویر میکنیم توی خونم میشه، یعنی ما آیا میتونیم منافع منزل رو به عنوان مضاربه قرار بدیم؟ مضاربه یعنی چی؟ یعنی آقا این رو اجاره بده، نصف سود تو نصف سود ما. اصلا اسم این مضاربه یا مضاربه نیست؟ نه جعاله گفتن، این جعاله نیست. حالا وکالت ممکنه باشه. جعاله اینه که هر کس خونه من رو به این مبلغ اجاره داد، نصفش مال اون. ولی شما دارید با کس خاص تعیین میکنید دیمید شما، ولی شخص مشخص داره باز اون طرفش، اون طرفش هم معلوم نیست تا بشه جعاله. یعنی یک اجمال در جعاله وجود داره، یا مالک اون که وکالته، وکالته مثل شما وکیلی به هر کی خواستی اجاره بده. خب حالا ما باید ببینیم عقد المضاربه میشه یا نمیشه، بعد ببینیم عقود دیگه هست یا نیست. من فقط فعلا تصویر کردم که چجوری منفعت رأس المال باشه، دنبال این بودم دیگه، چجوری میشه که منفعت بشه رأس المال، اینو داشتیم میگفتم. مضاربه میتونه یه خرید و فروش هم باشه، خود مضاربه میتونه یک خرید و فروش باشه اصلا، نه بیشتر. آره تملیک کرده دیگه، فقط فروخته. بله، و فروخته و از اون سود گرفته. حالا این بحث بعدیمون هم اینه که سرمایه میتونه کالا باشه، باز اونجا بیشتر صحبت شد. من فعلا داشتم تصویر میکردم چجوری منفعت میتونه رأس المال باشه. خب آقایون گفتن نه منفعت نمیتونه رأس المال باشه، یعنی مضاربه رأس المالش حتما باید دین و منفعت نباشه. اگه رأس المال منفعت باشه این دیگه مضاربه نیست. خب چرا مضاربه نیست؟ چرا شما یه دستگاهی که دارید در اختیاری یه آقای میذارید میگید هر چی تو کار کردی و سود کردی نصفی من نصفی تو، چرا این مضاربه نباشه؟ آن میفهمن چون دلیل مضاربه مال تجارت اصلا. ادله مضاربه ناظر به تجارت هست، یعنی شما مالی رو در اختیار کسی میگذارید که با او خرید و فروش بکنه، پس اصلا مضاربه در ارتباط با تجارت هست و غیر تجارت مضاربه نیست. حالا میتونه عقود دیگه باشه، مثلا مزارعه مگر چیه؟ مزارعه اینه که شما زمین رو میدید زراعت میکنه، بعد محصول رو با هم دیگه مثلا بالمناسبه برداشت میکنید، شبیه مزاربه ولی در حوزه زراعته. پس مزاربه در حقیقت اون عقدی است که در حوزه تجارت است. منظور ما از تجارت یعنی خرید و فروش، و این منفعتی که شما گفتید که تجارت نیست، این کار، این تولید، این ارائه خدمات، این فروش خدمات، این اجاره دادن خونه است، اجاره دادن مغازه است، اینا دیگه هیچ کدوم مضاربه نیست. روشن شد؟ عمده دلیل بر این که منفعت نمیتونه سرمایه باشه چون اصلا عقد مضاربه مال تجارته، مال خرید و فروشه. حتی ما معاملات شبیه با مضاربه هم داریم دیگه مضاربه نیست، مثلا مضارعه چون خرید و فروش نیست، اون باز یه عقد مجزاست خودش. پس الان بحث ما در ارتباط با خصوص عقد المضاربه، این ممکنه عقود دیگه باشه، عرض کردم بگید شرکت این اصلا، ولی عقد المضاربه نیست چون عقد المضاربه در خصوص بحث تجارت. میگن منفعت رو شما در اینجا فقط میفروشید، یعنی شما تنها یک عملیات انجام میدید. شما در منافع یا منفعت رو صرفا تملیک میکنید یا خدمات رو صرفا میفروشید، دیگه باز یه چیزی رو نمیخرید. مثلا همون باسکولی که عرض کردیم، اینا هم میان وزن میکنن پول میگیرید شما ازشون، یه چیز دیگه نمیفروشید دیگه، فقط منفعت رو دارید میفروشید، در حالی که تجارت یعنی خرید و فروش، یعنی سرمایه باید به گونه ای باشد که قابلیت خرید و فروش داشته باشه، یعنی قابلیت جریانو داشته باشه. البته ممکنه شما در مضاربه هم یک بار بیشتر خرید فروش نکنید، مهم نیست این قضیه، ولی سرمایه در مضاربه باید برای تجارت باشه، یعنی قابلیت خرید و فروش رو داشته باشه. اما شما در منافع چه کار میکنید؟ منافع فقط یه بار تملیک میکنید، فقط میفروشید منفعت رو، خرید فروش نمیشه. خب این که شراکته، این که شراکته. اونجا بحث در اینه که آیا منفعت میتونه سهم و شراکه باشه یا نه، اون که شراکت. حالا اول و دوم میکنید میگن قابلیت خرید و فروش نداره، یعنی شما همیشه منافع رو فقط میتونید بفروشید، چیزی بایش نمیتونید بخرید، یعنی قابلیت خرید و فروش نداره. بلدی پول قابلیت خرید باش میشه خرید و فروش کرد. چی میفهمید؟ حالا فروش پول به ارزهای دیگه میشه، اونش مهم نیست. میخوان بگن سرمایه در مضاربه باید برای تجارت باشه، پس باید شیعی باشه که قابلیت خرید فروش داشته باشه و تجارت بر او صدق کنه. اگر شما اومدید خدمات فروختید میگن تجارت کردید، میگن تجارت نمیگن کردید. چی میفهمم؟ حالا من فعلا استدلال آقایون رو مطرح کردم. ما تولید کالا چون مواد اولیه میخواست، مواد اولیه باز خودش قصهش فرق میکرد. ما به خاطر این رفتیم اون دستگاهی که صرفا خدمات میفروشیم. مثلا فرض کنید اون دستگاهی که باید مواد اولیه بدی بعد یه چیزی تولید کنه، خب اون مواد اولیه را ما دادیم، حالا ممکنه مضاربه نسبت به اون مواد اولیه معنا پیدا کنه. به خاطر این من دستگاهایی رو مثال زدم که صرفا خدمات میفروشیم. خب این فرمایش آقایون دو بخش داره دیگه، یه بخش کبروی داره یه بخش صغروی داره. بخش کبرویش اینه که مضاربه فقط برای تجارته، عقدیست در حوزه تجارت، پس در حوزه غیر تجارت اصلا مضاربه صادق نیست. این کبروی ادعا این بود. صغرویش هم اینه که آیا ما با منافع میتونیم تجارت کنیم یا نه. مثلا یک کسی دستگاه رو در اختیار ما گذاشته و گفته که خلاصه هر چی از این دستگاه کسب کردی نصفی تو نصفی ما، ما باز همین منافعی که در اختیارمون قرار گرفته میریم با یه کالایی مبادله میکنیم، میگیم آقا منافع این دستگاه مال تو، به من همچی جنسی رو بده، باز اون جنس رو خرید فروش میکنیم. من حالا بحث صغرویشو میگم. پس یه بحث کبروی داریم یه بحث صغروی. اما بحث کبروی آن میفهمن وقتی شما روایات باب مضاربه رو بررسی کنید میبینید همش تجارته. چی میفهم؟ وقت گذشت؟ باشه. بسیار خوب. بله اجماع هست، البته مخالف هم داره ولی اجماع هست، همون اجماع دین در منفعت هم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.